سال روز جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگی که هیچ نتیجه مثبتی برای هیچ یک از طرفین نداشت. 8 سال جنگ و خونریزی و کشتار و ویرانی. در سالگرد جنگ ایران و عراق، آیت الله خامنه ای آن را مانند سلف خود آیت الله خمینی یک نعمت نامی که باعث سرمایه سازی برای جمهوری اسلامی شد. در این زمینه در بخش پایانی برنامه سخنی خواهم داشت که با هم در میون خواهیم گذاشت، درباره جنگ، پیامدهای آن برای ایران و عراق. پیش از آن اما در ایران امروز چه گذشت و چه می‌گذرد؟ چون 41 سال و بیشتر گذشته، زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان سرشار از جوانانی است که آینده‌ای بهتر برای خود، کشور خود و نسل‌های آینده می‌خواهند. سرشار از کسانی است که دل در گرو سربلندی ایران دارند. 41 سال و بیشتر حکومت جمهوری اسلامی عملا نشان داد که دین، هر دینی، قادر به اداره کشور نیست، به ویژه در دنیای امروزی، جهان مدرن، قرن 20 پیشتر و قرن 21 اکنون. نشان داد که نتیجه حکومت روحانیون بر کشوری مانند ایران همین است که میبینیم: گرانی روزافزون، بیکاری، اعتیاد، عدم امنیت، شکنجه، کشتار و و و آنچه که کارنامه 41 سال بیشتر جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. در عرصه بین المللی نیز روز به روز ایران به واسطه حکومت این کشور منزوی تر شده است. وضعیت اقتصادی، سفره مردم گواه آن است. اما شیخ پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام و بالعکس و بالاتر از او آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، همچنان بر این طبل میکوبند که ما وضعیتی حسرت برانگیز برای دیگران داریم و کرونا در ایران همچنان بیداد می کند. قربانیان بیشتر پس از تجمعات ماه محرم. همراه شما عزیزان خواهیم بود. در نیمه نخست برنامه میهمان گرامی از تهران خواهیم داشت، خانم هما که برای نخستین بار در این برنامه هستند، و در بخش پایانی نیز پیام های شما عزیزان بازتاب داده خواهد شد. تا لحظاتی دیگر.
40 سال پیش ایران رو دست گل تحویل گرفتیم. ما رو با سوئیس مقایسه میکردن، اقتصاد ما از کره جنوبی بالاتر بود. الان با کی مقایسه میشیم؟ با عراق، با افغانستان. حتی میگیم که خدا رو شکر مثل سوریه نیست کشور ما، داره جنگ میشه تو سوریه، ما جنگ نداریم. اینجوری مقایسه میشیم. 40 سال پیش امارات بیابون بود، حالا تبدیل شده به قطب اقتصاد آسیا. ما چی بودیم؟ ما که خودمون قطب بودیم. چیکار کردیم ما؟ با آینده ما چیکار کرده خامنه ای؟ چجوری میخوایی بمیریم؟ چجوری میخوایی پس بدیم جواب داریم؟ چقدر احمق هستن که پیرو راه تو هن؟ آیا این ایدئولوژی شما نمیخواد تموم بشه؟
گوشه ای از حقایق و واقعیت‌های ایران از زبان علی خردگرا که در زندان حکومت فقیه به سر می‌برد، مانند بسیاری دیگر از جوانان ایران. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. ضمن سلام به شما عزیزان بینندگان گرامی، به تهران میریم و به اتفاق خوش آمد و سلام میگیم به خانم هما گرامی. سلام، خوش آمدید.
سلام آقای چلنگی، روزتون بخیر.
خانم امام بفرمایید، شما وقتی صحبت های علی خردگرا یا کسانی چون او رو میشنوید، آیا واقعا بازتاب واقعیت هست اونطور که من اشاره کردم و گفتم، یا اینکه اغراق هست، یا اینکه ضدیت با حکومت هست؟ فقط واقعیت ها همونیه که آیت الله خمینی و بقیه میگن، این فراوانی و نعمت و آسایش و شیخ پرزیدنت گفته اینها رو، کدوم طرف واقعیت هست؟
آقای چالنگی، علی خردگرا یکی از شجاع‌ترین افرادی بود که من توی زندگیم شناختم و هر وقت که حرفاشو میشنیدم تحسینش میکردم. ایشون یکی از شجاع‌ترین فرزندان ایران بوده که الان در بند ضحاکه و تمام حرفاش درست بود، انگار که حرف دل قلب همه مردمی رو میزد که زیر شدیدترین فشارها دارن فقط روزمرگی میکنن، نه اینکه زندگی روزمرگی که روز به روز به مرگ و نیستی خودشونو نزدیک میکنن و فقط دست و پا میزنن. ما همه ایران شدیم یک سری زندانی توی کشور و هر جوری بخوان هر عقاید خودشونو تو حلق ما فرو میکنن و ما اصلا نمیتونیم اون چیزی که واقعی هست رو بیان کنیم. همه مردم میترسن و همه دچار دورویی شدن، چیزی رو که تو قلبشون هست نمیتونن به زبون بیارن و چیزی رو که بهشون میگن و از ما به جامعه جهانی ارائه میدن اصلا واقعیت اجتماع نیست.
خب مردم هراس دارن، میترسن. البته این ترس به نظر میرسه ریخته شده در بسیاری از زمینه ها، مردم اعتراضات خودشون دارن، به میدون اومدن، به خیابون اومدن، ولی همونطور که اشاره کردی باز هم مانعی هست. اما هنرمندان، چهره های مورد علاقه و محبت مردم، ما میبینیم جناب شجریان عزیز، بزرگ خواننده ایران، آواز ایران، با روزنامه شرق مصاحبه کرده و به مناسبت 80 سالگی که خجسته باد برای ایشون و همه ما آرزوی سلامتی دوباره آقای شجریان عزیز رو داریم، این هنرمند گرامی آمد در کنار مردم ایستاد و همچنان بر همین نکته تأکید میکنه که هنرمندان در خدمت سیاست، یعنی همون حکومت، نباید باشند. وظیفه هنرمند در واقع همبستگی با مردم هست. حالا چه انتظاری میشه داشت از هنرمندان؟ چه انتظاری میشه داشت از ورزشکاران؟ چه انتظاری میشه داشت از کسانی که به هر حال حکومت بخواد دستی به اونا بزنه به قیمتهای بالایی خواهد پرداخت؟ از اونا واقعا چه انتظاری میشه داشت؟ آیا کاری نمیتونن بکنن؟ هم کسانی مانند علی خردگرا، آتنا دائمی، بسیاری در زندانن، چه توقعی میشه از اونا؟
بله آقای، اولا که درود به خسروی آواز ایران آقای شجریان. ایشون تو چند تا مرحله گفتن که سمت مردم هستن، منتها یه سری از این سلیبریتی که چه عرض کنم دلغکای حکومتی هستن که عملا روبروی مردم وایستادن. من نمیدونم اینا واقعا چه فکری پیش خودشون میکنن، یا به قول خودشون بین خودشون هم الان اختلاف هست، یا حکومت ازشون آتو داره که دارن اینجوری پاچه بقیه رو میگیرن، مثل همین خانم، نمیدونم بوتاکس بلوه کیه، این خانم قمر که هر کسی که از هنرمندا میاد یک ذره راجع به مردم صحبت کنه ایشون عملا پاچهشو میگیره تو دهنش و میخواد خودی نشون بده. حالا نمیدونم، یا اینکه یه عده دیگه هستن به محض اینکه یه هنرمند یه عکس العمل نشون میده که حرف مردم رو بگه شروع میکنن به تخریب کردنش به هر نحوی، مثل حامد بهداد عزیز که راجع به نوید افکاری صحبت کرد، یه عده دلغک ریخته بودن که فقط حامد رو تخریب کنن. مردم این چیزها رو فراموش نمی کنن آقایونی که و خانمایی که شما شهرتتون به واسطه وجود این مردم هست، فردایی هم هست. تاریخ ثابت کرد توی ایران که ضحاک ها نمیمونن. ما الان تو سیاه ترین دوره تاریخمون هستیم، شاید سه دوره خیلی تاریک ما توی تاریخ داشتیم، یکی زمان ضحاک بوده، یکی موقع حمله اعراب بوده و یکی هم این زمان که ما در واقع میشه گفت یکی از تاریک ترین دوران تاریخ ایران هستیم. ولی ایران همیشه سربلند شده و از خاکستر خودش بلند شده. خواهش میکنم به فردای هم فکر کنید که شما هستید و باید جواب مردم رو پس بدید و فکر نمی کنم که مردم دیگه با اون خشمی که دارن بتونن شماها رو ببخشن.
هنرپیشه‌ای که اشاره کردیم، هنرپیشه حکومتی اگر اشتباه نکنم خانم شهره قمر هست. برخی از این بله هنرمندهای حکومتی چاپلوسی و تملق رو به ابتذال حتی کشوندن. من رسم من نبوده و نیست، رسم ما در تفسیر خبر نام ببریم، اما وقتی گزارش واقعیتی هست خب نامی هم در میون میاد، مثل آقای شهاب حسینی که حتی تملق و چاپلوسی رو هم به ابتذال کشوندن، امری که در آغاز خودش مبتذل بوده بودن. بسیاری از شعرهای ایرانی در طول تاریخ که شعر در ستایش ظالمان گفتن، اما حداقل از نظر شعر شعر قشنگی بود به هر حال هر چی که بوده، ولی اینها حتی این تملق رو هم به ابتذال کشوندن و چاپلوسی رو. اهدای جایزه کن به مسئولان جمهوری اسلامی در حال. خانم همای گرامی بفرمایید که شما الان در تهران هستید و با خبرتر از من دست کم، در اطرافتون این کرونا بعد از تجمعات محرم خیلی هشدار دادن، همونایی که بالای منبر بودن و میگفتن اثری نداره خودشون مبتلا شدن، مثل ملای حکومت انصاری یا بقیه، چه میبینید؟ آیا واقعا مهار شده، در حال مهار شدن هست، یا کنترل هست، چه هست؟ همینطور ول کردن.
ببینید آقای چلنگی، اصلا بیماری کرونا توی ایران هیچ وقت کنترل نشد و همیشه سرپوش گذاری شد و آمارا دستکاری شده. به اضافه اینکه زمانی که یه مقدار پنهانکاری کردن، اگه دقت کرده باشین خاطرتون باشه، توی طول عید، توی تعطیلات نوروز و قبلش اومدن شهر رو تعطیل کردن. دلیل این تعطیل این نبود که به خاطر مردم بخواستن این کارو بکنن، به خاطر پنهانکاری قبل یه پیک وحشتناک بیماری شروع شده بود. اولا که خودشون خزیدن توی به قول معروف ویلاهاشون و کاخاشون، خودشون رو ایزوله کردن، بعد مردم رو گفتن که مهمونی نرید، عید نگیرید، نمیدونم مراسم نگیرید، و همه نوک پیکان حمله رو گرفتن سمت مردم و مردم از سنتاشون، از عیدیدنیاشون، از مراسمشون همه چی گذشتن، خرید نکردن، همه چی، که لااقل اون فاجعه که این کثافت به قول معروف حکومت میخواست به خاطر انتخاباتش و به خاطر پنهانکاریش برای اینکه مردم رو درگیر بیماری بکنه به وجود آورده بود، تا یه حدی به قول معروف کنترل شد. بعد وقتی که خیلی از شغلا خوابید، الان ما توی رکود اقتصادی وحشتناک هستیم، تو جامعه داریم میبینیم خیلی از شغلا هست که هیچ درآمدی ندارن، خیلی از مغازه‌ها هستن که به خاطر نداشتن اجارهشون تمام سرمایهشون رفته و نمیتونن اجاره بدن، کسب و کارشون تعطیل شده. خیلی از زنهایی که سرپرست خانواده بودن، مخصوصا تو شغل مثلا آرایشگری، این خانوم ها هیچ حمایتی نمی شدن و شغلشون هم الان کاملا کساد شده. خیلی هاشون واقعا من نمی دونم دارن چجوری ارتزاق میکنن و واقعا مشکل اقتصادی وحشتناک دارن. خیلی هاشون اومدن محل کسبشون رو نگه داشتن و دارن همونجا زندگی میکنن، چون مجبور شدن خونهشون رو تحویل بدن. فقط در همین حد من خیلی از خانمای آرایشگر میشناسم که چون خود سرپرست بودن اومدن خونه رو تحویل دادن توی مثلا یه واحد آپارتمان مثلا 60 متری که برای کارشون گرفتن، توی یکی از همون اتاقا دارن زندگی میکنن و همونجا کار میکنن به خاطر اینکه درآمدشون قطع نشه. و به محض اینکه موقع کاسبی ملاها شد، همه چیز باید درست میشد، عزاداری باید انجام میشد، سیرک به قول ما کارناوال محرم باید درست میشد و بلافاصله به وزیر بهداشت و به همه پرسنل میگن که شما پروتکل بنویسید. و خیلی جالبه، آیا میشه مثلا برای خودکشی پروتکل نوشت؟ کاری که غلطه پروتکل نوشتن نداره. و الان داریم نتیجهش رو میبینیم. بعد از 2-3 هفته بعد از محرم، بعد از اون مراسمی که گرفتن، الان ما دچار موج سوم به طرز وحشتناکی، دیگه موج نمیشه بهش بگی، اصلا یک گرداب وحشتناکی هست که الان مردم توش دارن دست و پا میزنن.
خانم اومد در این وضعیت اومده بعد شیخ پرزیدنت گفته که تحریم ها هیچ اثری نداره و مردم جشن میگیرن تحریم ها رو. شما به ما بفرمایید این واقعیت داره؟ یعنی جشن گرفتن به خاطر اینکه تحریم ها دوباره داره تجدید میشه؟
والا من از اینجا میخوام به دلقک بنفش بگم، دلقک بنفش، ما اگر از تحریم ها خوشحالیم به این دلیل هست که پای ترامپ رو گردن شماست و دیگه نمیتونید جفتک پرونی کنید. اگه مردم شاد باشن به این دلیل هست، وگرنه کسی از گرسنگی کشیدن خانوادهش، همسایهش و بدبختی کشیدن کشورش و بی ارزش شدن و بی اعتبار شدن پول کشورش و کوچیک شدن سفرهش و روز به روز فقیرتر شدنش نمیتونه خوشحال باشه، چون ما هیچ دستاوردی نداشتیم و بجز این که داریم روز به روز فقیرتر و بیچاره میشیم. ما به قراری وضعیتمون بد شده که حتی نگرانیم برای داروهای مریضامون. چرا؟ چون که دلقک بنفش و اونایی که سیاست گذاری دارن میکنن، اون دولت احمقش، حاضرن که با وارد نکردن دارو مردم رو تو تنگنا بندازن و ایران رو مصیبت زده کنن، به خاطر اینکه بتونن فشار بیارن به جامعه جهانی و تحریما رو تعلیق کنن. ما خوشحالیمون از پایی که رو گردن شماست.
خانم همای گرامی، شما بفرمایید، خب برای بیرون رفتن از این وضع چه باید کرد واقعا؟ واقعا ترس میتونه ادامه پیدا کنه تا ابد و این حکومت بر سر جای یا راه حلی هست؟ چه هست از نظر شما؟
ببینید آقای چالنگی عزیز، اولا که درست می‌فرمایید، مردم نسبت به قبل ترسشون ریخته و از گذشته از این مردم دیگه گول نمی‌خورن. یعنی یک خرد جمعی داره مردم رو میبره به سمتی که واقعیت‌ها رو اوریان می‌بینن. قبلا مردم گول می‌خوردن توی خیمه اصلاح طلبا و اصولگرا پاسکاری می‌شدن، ولی بعد از اون انتخابات مفتزهانه متوجه شدید که مردم دیگه پشت حکومت هیچ مشروعیتی نمی‌بینن که وایسن، انتخاباتش رو قبول ندارن و دقیقاً نوک پیکان رو نه به سمت دلقک بنفش که به سمت ضحاک می‌گیرن و مردم کاملا دیگه متوجه شدن که این دعوای اصولگرا و اصلاح طلب و اینا همه یه خیمه شب بازی مسخره است. آخرین مناظره ما رئیس جمهورا رو من میبینم که مردم بین همدیگه دست به دست میکنن کلماتو و به هم میگن که خب اینا 4-5 تا دوز بودن، الان 4-5 تا که اون به اون میگفت دوز، اون به اون میگفت دوز، به همدیگه رو رسوا میکردن، الان 4-5 تا از قوای مملکت دستشون هست. نمیدونم، یه دوز شده رئیس جمهور، یه دوز شده معاون اول، یه دوز شده رئیس قوه قضاییه و یه دوزم شده رئیس مجلس و اصلا شده طنز مردم و دیگه این حکومت مشروعیتی نداره. ما باید به یک خرد جمعی و یک شجاعت برسیم که بتونیم بگیم یا مرگ یا آزادی، و این که بخوان هی مردم ما رو بترسونن و بخوان به ما القا کنن که از بیرون کسی به ما کمک میکنه، ما باید این موضوع از سرمون بیرون کنیم و خودمون به این نتیجه برسیم که باید خودمون سرنوشتمون رو عوض کنیم، نه اینکه منتظر باشیم که ترامپ این کارو کنه یا کسی دیگه. از نظر من الان نه هیچ کس از این آقایون سران کشور دیگه به ما فکر نمی کنن و نباید هم فکر کنن، اونا به منافع خودشون فکر می کنن. منتها این قسمت از تاریخ مدلی شده که منافع اونا با منافع مردم ما فعلا یک سو هست و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. الان حکومت دجال توی ضعیفترین حالت خودش هست. الان این آقایون به قول معروف ساندیس خور نمیدونن، حالا بگن مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر قطر، مرگ بر عمان، مرگ بر نمیدونم بحرین، مرگ بر امارات. یعنی دیگه انقدر سریع داره این روند پیش میره که اینا هنوز تا بخوان دور دور بچرخن و ببینن کجای ماجرا هستن الان گیجن، الان وسط رینگ گیجن و مردم باید متوجه باشن که یک فرصت عالی تاریخی رو دارن برای اینکه بخوان سرنوشت خودشون رو واقعا عوض کنن و از ننگ این حکومت بیرون بیان.
یک نکته طلایی رو تأکید کردند سرکار هما بانوی گرامی، این که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. این که چه کسی در کاخ سفید هست، دموکرات یا جمهوری ها، چه کسی در داونینگ استریت لندن هست، حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر، در الیزه پاریس چه کسی در اونجاست، پیروان دوگل هستند یا سوسیالیستا و غیر سوسیالیستا یا هر کسی که هست اینها نهایتا جایی در کوتاه مدت منافعشون با منافع مردم ایران یکیست. نکته که هما بانو تأکید کردن، امید تنها حرکت خود مردم هست که توانایی این رو هم قطعا داشته و دارن مانند بسیاری دیگه از ملت ها. بنابراین شما آینده رو، چشمنداز آینده رو از میون این همه مصیبت ریز و درشت جاری در ایران چگونه میبینید؟ به نظر من اومد که مثبت میبینید، آینده رو روشن میبینید یا
بله
خلافی؟
بله بله دقیقا. یه روزی خمینی گفت که سربازای من توی گهواره هستن و واقعا هم اون سالها بچه‌هایی که بعداً توی اون آشوب 57 میدویدن همون بچه‌هایی بودن که تو گهواره بودن و داشتن تعالیم مسموم این ملاهای شیعه رو یاد می‌گرفتن. ولی این حکومت شیعه باعث شد که خیلی از خرافاتی که توی مغز مردم ایران بود دور ریخته بشه. ما همون نسلی هستیم که شستشوی مغزیمون میدادن و اجازه نمیدیم که بچه هامون شستشوی مغزی بشن. ما اون نسلی هستیم که واقعیتها رو به بچه هامون میگیم و مطمئنن نسل بعد از ما نسلی نیست که بخواد خرافات بپذیره، بخواد چرندیات بپذیره، بخواد از چیزای موهوم بترسه و سرنوشت مملکت قشنگ و ثروتمندش رو به دست یک مش روزخون شپشو بده که خرابش کنن. دجال ها باید بدونن که بچه های ما دیگه شستشوی مغزی نمیشن هر چقدر بخوان سعی کنن. حتی چند وقت پیش احساس خطر کرده بودن و داشتن راجع به مهد کودک ها میخواستن تصمیم بگیرن. شما فکر میکنین حتی بچه های مهد کودک هم دیگه نمیتونید گول بزنید؟ دیگه تموم شد این ماجرا. ایران فردا یک ایران روشن و یک ایران ثروتمند و یک ایران خردمند خواهد بود.
و در چون ایرانی آیا با روابط همسایگان روابط هم با همسایگانش با جهان آزاد رو چطور میبینید و چطور میخواید شما به عنوان یک جوان امروز ایران؟
ببینید آقای چالنگی، ایران کلن توی تاریخ باستانیش هم که شما مطالعه بفرمایید یک کشور صلح‌طلبه. اگر تخت جمشید تشریف آورده باشید یک پلکان داریم ما به اسم پلکان هدیه آورندگان. توی تخت جمشید از تمام کشورهایی که قلمرو هخامنشی‌ها بودن میان برای سلام نوروزی و به شاه هدیه میدن. نکته خیلی جالب اینه توی اون نقشای حجاری پلکان هیچ کس با زور آورده نشده، هر مردمی هر که مردم هر کشوری و هر قسمتی با لباس خودشون اومدن، با عقاید خودشون اومدن و هدایای خودشون آوردن. و خیلی جالبه که دست سربازای ما، بزرگان سرباز نه، بزرگان ماد و پارس تو دست اونها به نشانه دوستی هست. مردم ایران ثابت کردن که مردم خونریز و وحشی نیستن و صلح طلبن. ما میتونیم با همه دنیا دوست باشیم و صلح رو هدیه بدیم به نسلی که توی دنیا هست، به همه مردم دنیا و به بچه های خودمون. چرا ما باید بجنگیم؟ هر کس میتونه عقیده خودش رو داشته باشه و میتونه یک دوست باشه برای ما و ما کاملا مخالف حکومتیم که به همه دنیا مرگ میگه، مرگ بر این، مرگ بر اون. ما هیچ وقت به عنوان مردم، هیچ وقت ما برای هیچ کس مرگ و نیستی رو نمیخوایم و اینا تریبون رو گرفتن از طرف ملت، از دهان خودشون حرف میزنن و دلم میخواد این همه مردم دنیا بدونن که ما به هیچ عنوان نیستی و نابودی رو برای هیچ کشوری و هیچ ملتی نمیخوایم و با هیچ کس دشمنی نداریم.
بله، جلوه‌ای از این موضوع رو دیدن در 11 سپتامبر که مردم ایران، جوانان ایران در تهران و شهرهای دیگه شمع برافروختند، نشانه همدلی با بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر. اشاره کردن به ایران باستان بی مناسبت نیست من توصیه بکنم بعضیانی که مایل هستن، همونطور که هما بانو اشاره کردن، یکی از کتاب‌های ارزشمند به زبان بسیار ساده‌ای هست، تاریخ به اسم ایران باستان، نوشته مشیرالدوله پیرنیا هست که جد داریوش پیرنیای گرامی هست که جمعه در برنامه جمعه اشاره کردیم به تازگی اخیراً در مریلند درگذشت و جد فرزند مشیرالدوله داوود پیرنیا که بنیانگذار برنامه های گلهای رادیو بود در ایران، از اقدامات مهم فرهنگی. سخن آخر رو از شما میشنویم هما بانوی گرامی.
به عنوان صحبت آخر، من یه صحبت با این آقای نمکی وزیر بهداشت دارم. آقای نمکی، شما بسیار آدم غیر مسئولی هستید، کشور ما رو دچار بحران بیماری کردید. شما با بیشرمی برای حفظ میزتون و برای حفظ مقامتون تمام پرسنل خودتون رو گذاشتین جلوی گلوله برای این بیماری و تمام مردم ایران رو فدا کردید. زمانی که اومدید تشکر کردید، من کنار تلویزیون داشتید، نمیدونم از برگزاری درست مراسم و پروتکل ها تشکر میکردید، من پای تلویزیون واقعا داشتم اشک میریختم و شرم به شما، شرم به شما. پروتکل نوشتن شما برای این مراسم شبیه پروتکل نوشتن برای خودکشیه که چه مدلی خودکشی کرد. آیا برای خودکشی میشد پروتکل بنویسی؟ آقای نمکی شرم به شما باد، شرم به شما. تمام این خونایی که از مردم ریخته میشه و تمام پرسنلی که پرپر میشن مثل گل، خونشون به گردن شما و امثال شما هست. مردمی که راضی شدن از نوروزشون بگذرن و ملاهای روزخونی که راضی نشدن از روزخونیشون و دکونشون بگذرن. و شرم به شما که اینقدر آزاده نبودید که مخالفت کنید با این موضوع. توف بر شما، شرم بر شما آقای نمکی. من به شما واقعا این موضوع رو میگم که تمام این خونهایی که ریخته میشه تو این موجی که مصیبت به ایران وارد شد، تمام اونهایی که به واسطه این بیماری روز به روز دارن فقیر میشن، شغلشون رو از دست میدن، جامعه‌ای که داره ناامن میشه، جایی که دیگه توی ایران حتی ما حلقه ازدواجمون رو جرئت نمی کنیم تو دستمون بکنیم به خاطر ناامنی، می ترسیم گوشی تلفنمون رو تو خیابون جواب بدیم به خاطر ناامنی، هر آن نگرانیم که یک نفر بخواد از ما زورگیری کنه به خاطر فقری که تو جامعه داره گسترش پیدا میکنه و عصبی شدن مردم و ناراحتی مردم و برخوردهای بدشون با هم. تمام اینها شما مسئولید. شما به عنوان وزیر بهداشت باید مردونه وای میسادید و واقعیت‌ها رو به مردم میگفتید. من براتون متاسفم و امیدوارم که شب بتونید راحت بخوابید، یادتون بیاد به اون خانواده هایی که بی مادر میشن بی پدر میشن، بی سرپرست میشن، به اون مادر و پدرایی که جوونشون و عزیزشون رو از دست میدن. و اینکه از همه مردم خواهش میکنم کسایی که صداشون هستن و الان توی زندان ها و تو بند هستن، مثل آقای علی خردگرا رو یاد کنن و حمایت کنن و تو پیجا ازش صحبت کنن و اجازه ندن که اینا تو فراموشخانه ضحاک بخواد جوونیشون از بین بره، یا مثل نوید افکاری عزیز، پوریایی که زمان ما، بخوان خونشون رو پایمال کنن. مردم به خودتون بیاین، اگر ساکت سکوت کنید و ساکت باشید، یکی یکی ما رو سر میبرن و نوبت به هر کدوم از ما میرسه. مردم ایران به خودتون بیاین لطفاً، هیچ کس به فکر ما نیست. ما باید خودمون به خرد جمعی برسیم و بتونیم کشورمون رو از بند ضحاک آزاد کنیم. فردا خیلی روشنه، هر آزادی هزینه داره. ما ایران رو آزاد کنیم و برای فرزندامون یک کشور خوب بذاریم و به خودمون و به نام خودمون افتخار کنیم.
شنیدید بینندگان گرامی، شنیدید سخنان هما بانوی گرامی، که مطمئن هستم سخن دل میلیون ها ایرانی دیگه هست، میلیون ها ایرانی دیگه عزیزانی، چون شما بینندگان گرامی، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. و مطمئن باشید هر حرکت قدرتمندی در ایران، هر جای جهان، دولت ها رو وادار خواهد کرد به همراهی در حساب و کتاب هایی که دارن، همراهی با ملت هایی که خواستار رفاه آزادی خودشون هستن و زندگی بهتر، اما به طور قدرتمندی حضور دارن در میدان. سپاس بسیار از شما هما بانوی گرامی، و با آرزوی تندرستی شما و همه مردم ایران در این اوضاع کرونا سپاس گذارم.
خواهش
میکنم،
روز خوبی داشته باشید.
بینندگان گرامی، حکومت فقیه از روز نخست که بر سر کار آمد جبهه گسترده علیه بانوان ایرانی گشود، چماق برداشت و یا توسری یا روسری، چپ راست با او همراهی کردند. از مهندس مهدی بازرگان گرفته نخست وزیر دولت موقت تا حزب توده، بخشی از جبهه ملی، شریک های فدایی خلق و بسیاری دیگه، که حجاب مسئله اساسی نیست. این اقدام به اقدامات بعدی و بعدی و بعدی انجامی. خودسوزی هما دارابی، دکتر هما دارابی هشداری بود در این زمینه، در اعتراض به این موضوع و موضوعات دیگه. کار به جایی رسیده که البته این رو هم بگم بدون هیچ تعارف، که همواره بانوان ایرانی برتر و پیشتر از همه تشکل‌های سیاسی در همبستگی رسما اعلام نشده در برابر اجحاف و ظلم و ستمی که حکومت جاری و ساری ساخته بر زندگی مردم ایستاده و ایستادند. گوشه از ارزشگذاری کارگزاران حکومت در تلویزیون مصادره شده ایران رو با هم می‌بینیم در ارتباط با نگاه این حکومت، نگاه روحانیت به مقام جایگاه زن بانوان در جامعه و قیاسی که هست، و این وسط با جاروبرقی و بقیه ماجرا می‌بینیم، می‌شنویم.
شما مایل هستین بیشتر خانوما تو خونه باشن، خونه دار باشن، یا شاغل هم باشن در کنار؟
شما یه جارو برقی رو در نظر بگیرید که وقتی میزنیمش به برق این صدا نداره، خیلی حجمش کوچکه ولی کارایی خیلی بالایی داره. ضمن وقتی کار میکنه بوی عطرم میده بیرون، موزیکالم هست، کاملا هم هوشمند بدون سیم کار میکنه، یعنی از راه دور حرکت میکنه و هوشمنده کامل. فقط یه مشکل کوچولو داره این جارو برقی، جارو نمیکنه. نفس خلقت زن برای تربیت انسان، یعنی زن مولد.
بله این هم از قیاس های حکومت فقیه هست با جاروبرقی، که البته جاروبرقی میگه وقتی به برق میزنید و بعد اینقدر هوشمند هم هست که البته بدون سیم کار میکنه، اینها به جای خود و قیاس با جاروبرق. زن برای این آفریده شده که بشینه رساله آیت الله خامنه یا بقیه رو بخونه و بچه داری کنه و بقیه ماجراها، ضعیفه صدا بشه و جلو نامحرم هم اسم برادرش یا اسم پدرش یا داییش برده بشه، اصغر بیا بعد میبینین همسر طرف هست، یا حسین قلی برو آشپزخونه این کار بکنه میبینی مثلا باز همسر طرف هست، حسین قلی نیست. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر و پیام های شما عزیزان و سخنی کوتاه درباره جنگ 8 ساله.
سلام آقای سلیم، دیر وقت بعدی بخیر، خسته نباشید. با چهارشنبه 19 آقای عباس و واحدیان مهمان گرامی شما هستند. به واقع درست میفرمایید ایشون که در هر اتاق 20 متری چیزی بوده به حالا 80 نفر نه ولی حداقل 68 نفر هستند، تختا دوبله شپشا فراو. یعنی باور کنید اینا اگر صادرات دیگه ارزو ندارن، صادرات شپش راست تک میزدن واقعا الان ما دنیا رو فتح کرده بودیم. یعنی اینقدر پیشرفت کرده بودیم در صادرات شپش و نمیدونم تک و ساس و این تو سیده که حساب ندارم، میلیاردها دلار میتونیم استنبالت کنیم. بله، زندان وکیل آباد مشهد هر اتاق بند 4 بند 3 که حالا بهش میگن ارشاد 3 ارشاد 4، حالا چه ارشادی میکنن اونجا، ارشاداشون با باطونه، خدا قسمت گرگی بیابون نکنه های چنه. بله راست میگنی شما، سپاسگزارم، متشکر، خدا نگهدار شما.
سپاس از شما، سپاس از شما بیننده گرامی. همونطور که اشاره کردن آقای عباسی واحدیان شاهرودی درباره وضعیت زندان گفتن گوشه ای از اون چی که در زندان ها میگذره، و بیننده گرامی هم اشاره کردن شپش های حکومت ولایت، زندان های ولایت، شپش های ولایت، مدار زندان ها، جان زندانیان افتادن در کنار یزمه های ولایت. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
سلام استاد چالنگی، حال تو خوبه ایشالله. کتاب حساب بچه های کلاس سوم دبستان هم تو شما فرمودی دخترها رو حذف کردن، ولی قراره که متن کتاب هم اونجایی که نوشتن چوپان دروغگو بنویسن که روحانی دروغگو، یعنی اون متن کتاب چوپان دروغگو رو عوض کنن به نام روحانی، بلا نسبت شما به روحانی دروغگو. متشکرم.
ممنون از احوال پرسی شما. البته خب منظور شما کتاب های فارسی هست، نه حساب که درش قصار نمیگه این داستان چوبان دروغگویه قدیمی. خب حالا که اگه قراره عوض کنن یک مرتبه کل واقعیت رو بگن، فقیه دروغگو، چون روحانی کارگزار فقیه هست و همه امور سابقا تمام راه ها به روم ختم میشد، الان راه ها در ارتباط با ایران به بیت رهبری خط میشه. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
الو سلام آقای چرنگی، امیدوارم خوب باشین. آقای چرنگی میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم، زمین این که از مردم میخواین که حالا اقدام بکنن برای از این بردن این رژیم، از مردم بخواین که یه جای مشخصه، یعنی مثل لبنان که همه رفتن واقعا پارلمان و تونستن که حالا تغییر تحولاتی در لبنان ایجاد بکنن، یعنی که همه با هم دیگه هم دست بشن و یه مکان مشخصی رو دارن که ارتباط داشته باشه با دولت مثل پارلمان، با خب قطعا اینا همه موقعی که موفق بشن، مگه لبنان واقعا با چقدر جمعیت رفتن به موفقیت دست پیدا کردن؟ ممنون
از شما. پیشنهاد شما رو ما مطرح کردیم با بینندگان عزیز که اون چی که امکان داره رو انجام بدن. و همینطور این رو هم من بگم، آقای علی میرفتروس نویسنده پژوهشگر ارجمند و گرامی ایران که در فرانسه زندگی میکنه، پیشنهاد دادن ایشون در اعتراض به قتل نوید افکاری، ایرانی های خارج از کشور همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر ساله تشکیل میشه، امروز امسال معلوم نیست به چه شکلی دقیقا برگزار بشه، در برابر سازمان ملل متحد تجمع کنن در کنار هم، فارغ از افکار و عقاید و راه و روش سیاسی حول این موضوع و حول حقوق بشر. پیشنهاد آقای علی میرفتروس گرامی که پیشنهاد من هم این هست، به وبسایت ایشون حتما سری بزنید، وبلاگ ایشون مطالب خواندنی بسیار بسیار جذاب و جالبی هست در وبسایت جناب میرفتروس گرامی. پیام بعدی رو میشنویم.
درود فراوان به جناب آقای جلنگی. واقعا شما زحمت میکشین، واقعا خیلی ما همه ایرانی ها از شما سپاسگزاریم. اما اگر روز اول که رژیم عوض شد، روز اول گفتن که دخترها باید رو سری بذارن، پسرها دخترها پیرنه چه میدونم پسرها آشنی کوتاه نپوشن، به هر حال سینما باید تعطیل میکرد، اداره جات هیچ کس نمیرفت سر کار، هیچ کس تو مدرسه رو نمیرفت درس بده، تو مدرسه نمیرفتن درس بخونن، تو اداره جات نمیرفتن کار بکنن، به کارگردان ها باید ساکت میموندن، هیچ کاری انجام نمیدادن، رادیو هیچ برنامه رو اجرا نمیکرد، همه آدم ها میشستن تو خونه هاشون. اگه دو ماه سه ماه این کار میکردن مملکت لنگ میشد، اینا از رو میرفتن. وقتی مردم ما هیچی نگفتن، هیچی نگفتن، ببخشید نمیدونم، نمیتونم اون جمله رو استفاده کنم، مردم وقتی هیچی نگفتن بعد اینا سو استفاده کردن، هر روز بدتر، هر روز آدم کشتن، رفتن تو خیابون تخمه شکندن، وایستدن تماشا کردن بچه های کوچولو، تماشا کردن مرده ها رو آویزونن.
بله، نکته بسیار مهمی هست. از روز اول البته اکثر کسانی که همراه حکومت بودند به این توصیه ها قطعا توجهی نمی کردن، ولی اون اکثریت باز هم خاموش، همونطور که اشاره کردید خاموش موندن. بر پشت بام مدرسه علوی که اعدام ها آغاز شد واکنشی نشون داده نشد از طرف مردم، جز این که بسیاری ستایش کردن از چپ و راست، میانه و نویسنده و شاعر، و در نشریات حزب توده شاعران صاحب نامی شعر گفتن و در روزنامه های کیهان و اطلاعات هم این مظهر عدالت خونده شد و بقیه جاها، روزنامه ارگان های سازمان ها و گروه های چپ و راست گفتن اینها افراد شاه هستن. بعد آمدن سراغ بقیه، چریک، مجاهد، اینا چریکن، فدایان، مجاهدن، بعد حزب توده، اینها توده‌ای هم به ما مربوط نیست، جبهه ملی. همه که فارغ شدن تک تک سراغ بقیه رفتن. همونطور که فرمودید از اول اگر ایستادگی می بود کار به اینجا نمی رسید و این وسط هم جنگ هم بسیار کمک. سپاس از شما. پیام بعدی رو.
سلام آقای چالنگی، خسته نباشید. میخواستم خدمتتون عرض کنم که تا زمانی که خانواده های مقامات ایرانی در کانادا و آمریکا و اروپا هستن و در آسایش کامل زندگی میکنن، اینا به تروریشون ادامه میدن علیه این ملت. پس باید آمریکا و کانادا و اروپا آسایش از خانواده های اینا بگیره که خیال اینا راحت نباشه. اینا خیالشون راحت، خانوادهشون در رفاه هن، تقیم به توقی خورد، اینا یه نفرن فرار میکنن، میرن زیر سایه همون آمریکا و کانادا و اروپا زندگیشون رو میکنن، مثل خاوری ها، مثل امثاله. پس نتیجه میگیریم که آمریکا و کانادا و اروپا حامی تروریست هستن. و سلام، خدا نگهدارتون.
سپاس بسیار از شما. البته به این شکل نمیشه گفت که حامی تروریست هستن، اما به هر حال و در بعضی موارد درها رو گشودن به روی همه کسانی که شما اسم بردید. اونجا نباید این کار میکردن، ولی زمانی که وارد این مملکت ها شدن، به هر حال اینجا قوانینی هست، از اونا سوء استفاده یا استفاده یا هر چه کس میکنن و امکان اخراج بلافاصله اونها وجود نداره مگه کار خلاف قانون در اینجا کرده باشن یا در کانادا. به هر حال در آغاز کار اشتباه بوده یا همراهی بوده، حمایت بوده که درها رو گشودن بیایید با پولهای کلانی که هست، مثل خاوری که اشاره کردید و بقیه. باز هم برمیگردیم به خود مردم ایران که اونها هستن که میتونن این وضعیت رو پایان بدن و دولتهای کانادا و آمریکا هم تبعیت کنن به ناچار یا داوطلبانه. در این مورد دولت آمریکا دست کم در زبان ابراز همدردی هایی کرده یا همراهی هایی و در عمل هم از طریق اون چه که سیاست فشار بیشتر هست برای اون اونجا هست که باید اقدامی انجام میشه. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
سلام آقای چالنگی، ما جوون که بودیم دیگه با شما همینطوری برنامه دیدن برنامه های شما موامون سفید شد و همیشه همراهتون بودیم. ممنون از همتون. میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای که تو کلاس های قرآن خودش آقای سعید طوسی با بچه ها این رفتار رو میکنه، آیا صلاحیت داره که بخواد تعیین کنه حالا تو مهد کودک های کشور چی بگذره؟ ایشون حداکثر چیزی که میخواد برای مهد کودک ها در نظر بگیره همون چیزایی که تو کلاس های قرآن خودش اتفاق میفته. یکی دیگه هم این که در مورد اپوزیسیون خارج از کشور یا داخل کشور خیلی انتقادا میکنن که اینا متحد نمیشن یا محکومشون میکنن. میخواستم بگم اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور عالی کار میکنن، واقعا اطلاع رسانی که به مردم میکنن، نمیدونم حالا از همه نظر عالی کار میکنن، اتحادشون هم دارن، همه یک صدا دارن، مخالفتاشون رو ابراز میکنن، با مردم در ارتباط نزدیکن. میگن خود من با شما ها عمرم گذشت و موام سفید شد پای حرف شما ها. همتون زحمت میکشین، عالی کار میکنین، همه گروه ها ممنون از همتون. خدا نگه دارید.
من هم ممنون هستم از شما و همه عزیزانی که به نمایندگی از همه عزیزانی که مورد اشاره شما هستند. و موی سپید نشانه گذر فقط روزگار هست و نه گذر دور شدن از موضوعات و همدلی با تاریخ و مردم ایران و همواره جوان موندن در کنار خواستهای نسل جوان، خواستهای نسل تازه ایران. پایدار باشید بانوی گرامی و همونطور که اشاره کردید، بله در این 41 ساله علارغم انتقادهایی که میتونه باشه و علارغم همه حملات نادرستی که بوده، مخالفان حکومت از روز آغاز تا به امروز کارهای بسیار کردن، حتی در روزگاری که بسیاری از مخالفان امروز در کنار حکومت بودن تا به اینجا رسید. تردیدی نیست هر کسی که تونست صمیمیتی داشت در کار خودش ادامه داد تا این مشعل خاموش نموند. سپاس بسیار از شما بانوی گرامی، در هر کجا که هستید تندرست باشید و شاد. و اما در دقایقی که باقی من مایل هستم درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق صحبتی داشته باشم. سخنی کوتاه آقای خامنه‌ای آمده و گفته که این جنگ سرمایه سازی کرد برای کشور. و یک نکته دیگه هم در صحبت‌های امروز خودش داشت ایشون که گفته شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و بروز استعدادها در دفاع مقدس. این حرف ایشون هست. فرمانده کل سپاه هم آمده و حرفای زده، حرفستان که این آمریکا هست که منزوی شده، ملت ایران عزیز هستند، هیچ نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند و در ستایش جنگ صحبت کرده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم آمده از این سردارهای بازم بلا نسبت امیرعلی حاجی زاده راجب تحریم های تسلیحاتی گفته خودکفا شدیم و اگر اینا اما برداشته بشه صادرات تسلیحاتی خواهیم داشت و به اصطلاح روی آمریکا رو کم خواهیم کرد. این ادبیاتی که به کار بردن همه اینها هست، این گفته ها هست، جنگ نعمتیست و جنگ 8 ساله ایران و عراق با بهانه و دلایلی شروع شد که میتونست در ظرف یک مذاکره چند ساعته به اصطلاح جلوشو گرفت اگر قصد هدف اون بود. حکومتی که اعلام کرد رسما ملی‌گرایی کفره، ظاهرا شط العرب اروندرود رو بهانه کرد. عراق ادعا کرده و گفته که قبل از آغاز رسمی جنگ در 31 شهریور 59 حکومت ایران توپباران کرده بود مناطقی رو در عراق. این واقعیت داره یا نداره بحث دیگری است، اما آنچه که واقعیت داره تحریک های آیت الله خمینی بود برای برانگیختن شیعیان عراق. آنچه که واقعی تر از همه اینها بود اگر این تحریک ها بهانه‌ای شد برای صدام حمله هوایی در آغاز به ایران، اما مهمتر از همه این بهانه ها و صحبت ها که همه اینها باز هم راه حل داشت، امر واقعی تر که هنوز که هنوز در پرده از ابهام مونده چه کسان و چه دستانی و چه نیروهای خواستار چنین جنگی بودن، جنگی بدون بهانه به قول داستان ملا نصرالدین، همونطور که بازرگان هم ملا نصرالدین اشاره میکرد در همون ایام نخست وزیری آمده بودن گفتن همسایه تناب رخت رو میخواست، گفت بگو نمیدیم، الان لازمش داریم، ارزن روش پهن کردیم. فرزندش میگه ارزن که رو تناب رخت پهن نمی کنن، گفت اگه نخواهیم تناب رو بدیم هر بهانه میتونی بیاریم. برای این جنگ هم عملا همین بود، بهانه های خیلی کوچک، جنگی بزرگ 8 ساله، بیش از 500,000 انسان عراقی و ایرانی کشته شدند، بیش از 1,000,000 مجروح و معلول شدند، چند صد میلیارد دلار خسارت های مالی به طرفین وارد شد، ویرانی های جنگ هنوز ترمیم و بازسازی نشده و جنگ نعمت بود آیت الله خمینی و بود، برای که آیت الله خمینی و دار و دسته برآمده از انقلاب در مقام حاکمیت تحکیم کرد پایه‌های حکومت رو. منصوری فرمانده سپاه پاسداران چند روز پیش در همین برنامه دیدید گفت به صراحت که جنگ خیلی عالی 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 بود و بود برای حکومت، استعدادهای تازه بروز کرد. درست، حرف بی اساسی نیست، برای اجرای بخش چه پایانی داستان که پیروزی است و گرفتن غنایم. پیروزی به دست نیومد اما غنایم در دسترس بود در بازگشت به ایران. سپاه پاسداران استعداد بی‌نظیر خودش رو در تقسیم غنایم نشون داد، در غارت دارایی‌های مردم، نه سپاه که روحانیت همراه او، و این دو همراه نشون دادن. برای بخش پایانی یا به قول سینماچی ها سکانس آخر بسیار درست عمل کرد. جنگ هرگز نعمت نبود، هرگز نعمت نخواهد بود، فاجعه بود با مصیبت های بسیار. به پایان برنامه رسیدیم همراه با امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه. برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنادراک، الوندکو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.